صالح بر رهبری صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار خواهد گرفت. از زمان غیبت ایشان حکومت های متعددی بر سر کار آمده اند و این تغییر حکومت ها در سطح جهان تا ظهور آن مصلح بزرگ و شکل های گوناگون ادامه خواهد یافت. بسیاری از این نظام های سیاسی و زمامداران و تفکرات حاکم بر آنها مدعی ایجاد زندگی بهتر برای مردم بر اساس ارزش هایی چون عدالت و آزادی و حقوق بشر و مانند آنها بوده و هستند. اما تا کنون هیچ کدام در این زمینه نه تنها موفق نبودند، بلکه به عامل سرکوب و فشار بر مردم تبدیل شدند. مشخص شدن ناکارآمدی این گونه حکومت ها و مکاتب را میتوان دلیل دیگری برای غیبت طولانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز دانست. امام باقر علیه السلام در این زمینه میفرمایند: دولت ما اهل بیت آخرین دولت است و هیچ خاندانی نمیماند جز آن که پیش از ما به حکومت میرسد، تا آن که وقتی روش صحیح حکومتداری ما را دیدند نگویند اگر ما هم به حکومت می رسیدیم مانند اینها حکومت می کردیم. و این همان سخن خدای عزوجل در سوره قصص آیه 83 هست که فرمود:
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
به غم نشست به جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی
و این ترتیب در نهایت انسان به این نتیجه میرسه که هیچ کدام از مکاتب فکری و حکومت‌هایی که بر پایه آنها تشکیل شدند نه تنها سودی برای آنها نداشته، بلکه به ضرر او بودند. با توجه به این اوضاع آشفته و بحرانی، مردم به دنبال یک منجی و مصلح واقعی هستند و مهدی موعود به این انتظار طولانی آنها پایان می‌دهد. دوستان، ما منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف اگرچه بی صبرانه مشتاق ظهور او هستیم، اما به خوبی این واقعیت را می دانیم که بهترین زمان برای وقوع این حادثه عظیم را تنها خداوند می داند. پس در نیایش خود از او چنین می خواهیم: خدایا، پس با من صبری در ظهور امام زمان عطا کن که وقتی تو عقب افتادنش را صلاح می دانی من پیش افتادنش را دوست داشته باشم، و اگر تو تعجیل در آن را اراده می کنی من تأخیر در آن را نخواهم. با آشکار شدن آنچه پوشانده ای و کنجکاوی و جستجو در آنچه پنهان کرده ای را نخواهم و در تدبیرت با تو مجادله نکنم و نگویم چرا ولی امر ظهور نمی کند در حالی که زمین پر از ظلم و ستم شده است، بلکه تمام کارها و امورم را به اراده تو واگذارم. دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال مسپاریم. التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه منجی را میشنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت باشید.
افغانستان خواهی ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار به موقع آقای
زنی فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه دارن.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه های افغانستان در هفته ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. تمهیدات ویژه جمهوری اسلامی ایران برای زائران افغانستانی اربعین حسینی، نهم سنبله سال روز خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان و بررسی دستاوردهای 20 ساله آمریکایی ها، و تأکید مجدد شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بر آموزش و رعایت حقوق بشر در افغانستان. مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از تمهیدات ویژه برای زائران افغانستانی اربعین حسینی خبر داد. امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت برای ورود زائران افغانستانی به ایران و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در مرزها اقدامات تسهیل کننده ای انجام شده است.
در ارتباط با بحث زوار کشور افغانستان، پاکستان و آذربایجان، تسهیلاتی برگزار شده در مرزهای ورودی که تعداد گیت ها پلیس گذرنامه برای اینکه کارشون سریعا انجام بشه این تمهیدات دیده شده. بحث امنیت کاروان ها در طول مسیری که میخوان تا مرزها بروند این تمهیدات دیده شده. بحث اسکانشون، بحث حمل و نقل، امنیت، بهداشت، خوراک که اینها مستلزم این هستش که اتحادیه‌های زیارتی و سیاحتی و همینطور رؤسای کاروان‌هایی که هر ساله مبادرت به اعزام محبین اهل بیت از کشور افغانستان و همینطور سایر کشورها دارن هماهنگی‌های لازم رو از لحاظ تعداد کاروان، تعداد افراد با مراجع زیربط داخل کشور هماهنگی رو داشته باشن که انشاءالله در امنیت و سلامت کامل هرچه بهتر بشه تسهیلات به زوار عزیز داده بشه.
وی تاکید کرد ایران آمادگی دارد روادید دوبار ورود زیارتی اربعین را با هزینه 60 یورو برای زائران افغانستانی اربعین حسینی که ویزای عراق دارند صادر کند.
ما دستورالعملی داریم برای صدور ویزای دوبار ورود اربعین برای کسانی که تونستن ویزای عراق رو حالا چه از طریق سفارت عراق در تهران یا از طریق سرکنسولیری عراق در مشهد تونسته باشن اینها رو گرفته باشن. ما این ویزای دوبار ورود زیارتی اربعین رو با هزینه 60 یورو ما میتونیم براشون صادر بکنیم. ما بر اساس ویزایی که کشور عراق براشون چه به صورت انفرادی چه به صورت مانیفست گروهی صادر بشه ما براشون میتونیم ویزای اربعین دوبار ورود حد اکثر اقامت هم 20 روز در ایران هستش با هزینه 60 یورو میتونیم صادر بکنیم و این صدور ویزای ما هم تا 24 سنبله ما میتونیم این روادید رو براشون صادر بکنیم. ضمن اینکه روز 26 شنبه مصادف هستش با اربعین حسینی. از همه اتحادیه‌ها و کاروان‌ها ما می‌خوایم که هر چه سریع‌تر این تمهیدات لازم دیده بشه برای اینکه زودتر مدارک لازم رو برای ما بیارن و انشالله ما ویزا رو صادر بکنیم.
ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر دولت موقت طالبان طی سخنانی در مراسم سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت زمان خروج نیروهای خارجی تمام تأسیسات و زیرساخت‌های افغانستان از بین برده شده بود. وی که در پایگاه نظامی بگرام سخنرانی می‌کرد افزود اما با آمدن امارت اسلامی قتل و بمباران پایان یافته و امنیت در نقاط مختلف کشور تأمین شده است. نخست وزیر طالبان در ادامه گفت زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند همه چیز را با خودشان بردند و بر افغانستان محدودیت ها وضع کردند که سبب غربت و فقر در کشور شد. وی تاکید کرد فشار و تحریم هیچگاه نتیجه نداده اما راه تفاهم، هماهنگی و برادری نتیجه می دهد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز با مناسبت نخستین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان گفته است که جامعه بین المللی سیاست معقول را در برابر افغانستان انتخاب کند. سخنگوی طالبان در بیانیه خروج نیروهای خارجی را پیروزی بزرگ برای این گروه خوانده و گفته مهم این است که ارزش و اهمیت این پیروزی را درک کنیم. مجاهد نوشت از فرصت‌های این فتح بزرگ استفاده کنیم و برای تقویت نظم و پیشرفت نظام تلاش‌های خستگی ناپذیر نموده و یک نظام اسلامی کاملاً قوی و مستحکم را حاکم نماییم. آمریکا که در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد، در دو دهه حضور شکست خورده خود در این کشور میراث شومی را برای مردم افغانستان بر جای گذاشت که تا دهه‌های متمادی آثار مخرب آن مشهود خواهد بود. آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو علاوه بر تشدید ناامنی و گسترش پدیده تروریسم در افغانستان، ضمن از بین بردن زیرساخت‌های این کشور در جریان دو دهه جنگ بی‌حاصل در افغانستان، کشتار هزاران غیر نظامی و افراد بیگناه، موجبات رشد تولید مواد مخدر و ترانزیت آن به دیگر کشورها را هموار کردند. حتی بر اساس مفاد توافقنامه گروه طالبان و آمریکا در فوریه 2021 این دیدگاه وجود دارد که این توافق زمینه را برای سرنگونی دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان و قدرت یافتن مجدد طالبان در این کشور مهیا کرد. با گذشت یک سال از خروج آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان، همچنان سیاست‌های تنبیهی قصر سفید علیه مردم این کشور ادامه دارد که بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان مهمترین مصداق آن است. ابوالحسن یاسر از آگاهان مسائل افغانستان در رابطه با دستاوردهای 20 ساله آمریکایی‌ها در افغانستان چنین تحلیل می‌کند:
در طول تاریخ افغانستان همیشه مورد تاخت و تاز کشورهای بیگانه و خصوصا کشورهای استعمارگری برای رسیدن به منافع اقتصادی و سیاسی خود در افغانستان بوده که آمریکا هم از او جمله کشورهای استعماری بوده که متاسفانه در افغانستان جز ویرانی، خرابی، بربادی چیز دیگه به ارمغان نیاورد. هرچند در ابتدا برای از این که کمک بکنه برای مردم افغانستان و ملت افغانستان و دولت افغانستان چندین موارد به عنوان موضوع بسیار مهم پیشکش کردن که گویا ما حکومتداری خوب میسازیم، کشت خشخاش از بین میبریم، امنیت را به وجود میاریم، تروریسم از بین میبریم، اما متاسفانه بعد از 20 سال دنیا شاهد بود که همه این موارد را که آمریکایی‌ها میگفتن برعکس شد. کشت خشخاش در ابتدای کونا آمدن بالاتر از 50% بود، در زمانی که برآمدن بالاتر از 78% کشت خشخاش در افغانستان کشت، تولید و بالاخره قاچاق میشد. امنیت شما میدونید که به صلاح دولت آقای اشرف غنی که یک دولتی بود که به هر حال تحت نظارت و حمایت آمریکایی‌ها بود، به عنوان فاسدترین دولت در دنیا رده آخر به صلاح گرفته بود. بحث امنیت هم شما دیدین که طالبایی که 20 چند سال قبل توسط امنی آمریکایی‌ها و حمایتگرانشان در منطقه اینا از قدرت خلع شدن دوباره با مجموعه سازمان های افرادگری در افغانستان آمدن دوباره قدرت گرفتن. این نشانگر از این بود که آمریکایی ها به هیچ وجه آنچه که بر مردم افغانستان وعده دادن به او عمل نکردن. برحق اونا دنبال منافع اقتصادی خود بودن، معادن افغانستان را تاراج کردن و خیلی از چیزهای زیرزمینی که مثلا در افغانستان بود او را کشف کردن و با خود بردن. و ضمناً یکی از منافع اقتصادی بسیار مهمشان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و کشورهای دیگه بوده. به این اساس من فکر میکنم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه و او خواسته های که بر مردم وعده داده بود نرسید، اما برعکس اونا همو دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه بودن که شاید در یک بخشش تانسته باشند موفقیت به دست آورده باشند، اما یک بخش دیگهش خوشبختانه که اینا شکست خوردن و بالاخره از افغانستان رفتن.
شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر بر آموزش و رعایت حقوق بشر در افغانستان تأکید کردند. نمایندگان کشورهای بریتانیا، آلبانی، نروژ، چین، نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از کسانی بودند که رعایت حق آموزش و حق کار بانوان را در افغانستان مهم خواندند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید این سازمان باید نقش فراتر از هماهنگی و توزیع کمک‌های بشردوستانه داشته باشد. مارکس پوتسل سرپرست یوناما میگوید که یکی از علت‌هایی که افغانستان تا اکنون به رسمیت شناخته نشده است رعایت نشدن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. زهرا ارشادی سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان در سخنانی تأکید کرد که طالبان باید درباره تشکیل یک دولت فراگیر که جامعه چند قومیتی افغانستان را به درستی نمایندگی کند پاسخ دهد. موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان راهبردی است که می تواند به کاهش بحران و برقراری ثبات در این کشور کمک شایانی کند. چالشی که بعد از یک سال از سپری شدن عمر حکومت طالبان در افغانستان همچنان مطرح است، عدم برسمیت شناسی حکومت این گروه است که تا هنوز هیچ کشوری آنها را برسمیت نشناخته است. چرا بعد از یک سال طالبان نتوانست رضایت کشورهای جهان را برای برسمیت شناختن خود جلب کند؟ رحمت الله بیژن‌پور استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان در پاسخ به این پرسش گفت:
وضع کنونی کاملا واضح و روشن است. نسبت طالبان جهان هم قابل تعریف است. از همین جهت سر گلایه و شکایت و سر نارضایت ها پیداست و هم طالبان و هم دنیا در شکایت متقابل احوال خودشان را بررسی میکنند. سازمان ملل نیز تأکیداتی داره بر این مسئله و از پهلوهای افغانستان یعنی سیاست اجماع منطقوی نیز سطح نارضایتی و عدم تمایل خودش کم کم نشان داد. یک سال پیشتر از امروز هیجان برای شناختن طالبان در برخی کشورها و من جمله برخی همسایگان به ظهور آمده بود، اما امروز همان کشورها اعلام اتهام میکنند و در حقیقت این سیاست جدای از آن در واقع پیوستگی که در جهت نیابتی بودن برای اهداف استخباراتی دنیا عمل میکنند، اتفاقا این مسئله به جایی رسیده است که دیگر طالبان باورشان در رابطه با مسئله به رسمیت شناختن در حقیقت به سنگ خورده است و این قابل درک است که دنیا برای شناختن طالبان آماده نیست و طالبان نیز با یک سیاستی به اصطلاح معکوس رفتاری با دنیا و سرتنبگی به قول ما و شما فرصت‌های خودشان از دست دادن، هم در عرصه دولت سازی در افغانستان با خشونت‌های بیش از حد و بسیار القایی از نظر خودشان و هم در سرتنبگی با دنیا در حقیقت خودشان با دنیا در مواجهه بردن و این است که به رسمیت شناختن طالبان کار دشوار و توطئه و یک سلسله اقدامات علیه طالبان از سوی حالا کشورهای مختلف و یا نیروهای مختلف در جهان مطرح خواهد.
با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار. همراهان ارجمند، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه مورد رضایت و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه معرفت دینی را بشنوید.
خورشید بنگری با ما، از این دریچه به خورشید بنگری
با ما، از این دریچه به خورشید بنگری با ما، از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه موضوع زندگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. در بحث‌های گذشته به این موضوع پرداختیم که ادیان الهی درباره آخرالزمان و ظهور منجی دارای نقاط مشترکی هستند. آنها بر این باورند که آینده زندگی بشر در این جهان با پیروزی حق و حاکمیت ایمان همراه خواهد بود. در این رابطه با استناد به آیات قرآن در مورد منجی موعود و اینکه حاکمیت جهان سرانجام از آن صالحان و مستضعفان است، نکاتی را مطرح کردیم. با توجه به احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان، این حقیقت را خدمت شما روشن کردیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف همان نجات بخش جهان از ظلم و تیرگی است که اسلام وعده ظهور او را داده و همکنون در دوران غیبت به سر می برد. در برنامه گذشته نظر برخی از بزرگان اهل سنت درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را خدمت شما گفتیم و دیدگاه های ابن طلحه شافعی را خدمت شما عنوان کردیم. از شما دعوت میکنم با ادامه این موضوع همراه ما باشید.
نفس نفس به امید رسیدنت از را در انتظار ظهورم چرا نمی آیی، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی.
احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنبلی که یکی از گسترده ترین جوامع حدیثی اهل سنت را گرد آورده، احادیث متعددی را درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نقل کرده است. یکی از محققان حوزه علمیه قم احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را در کتابی با نام احادیث المهدی من مسند احمد ابن حنبل به چاپ رسانده است. در این کتاب 136 حدیث از مسند احمد ابن حنبل استخراج و در چند بخش تنظیم شده است که در بردارنده موضوعات مختلفی درباره امام مهدی علیه السلام است. ظهور آن حضرت و نشانه های آن وضعیت عصر ظهور و دیگر موضوعات مربوط به آن حضرت در این احادیث توضیح داده شده است. ابن سباق مالکی نیز کتابی با نام الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه نگاشته است. او انگیزه خود را از تألیف این کتاب بیان شرح حال و مقامات ائمه 12 گانه ذکر کرده است. وی در فصل 12 این کتاب به شرح حال و خصوصیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پرداخته است. وی در این فصل مباحث مختلف و احادیث گوناگونی را درباره حضرت مهدی آورده و به وعده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ظهور آن حضرت اشاره کرده است. ابن حجر هیتمی، عالم و مؤلف اهل سنت که پیرو مذهب شافعی است، درباره ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چنین میگوید: او هنگام رحلت پدر 5 سال داشت، ولی خدا با او حکمت عطا کرد و قائم منتظر نامیده شده است. با این مطلب روشن می شود که تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نزد ابن حجر از امور مسلم بوده است. ابن عسیر مورخ نامی اهل سنت نیز ولادت حضرت مهدی علیه السلام را حتمی دانسته و با ذکر این که پدرش امام حسن عسکری علیه السلام است، ایشان را از امامان 12 گانه شیعیان دانسته و امام منتظر می نامد.
رازهای زندگی این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان بشه.
محی‌الدین ابن عربی، عارف و نویسنده سرشناس اهل اندلس، درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف میگوید: بدانید که ناچار مهدی خروج خواهد کرد. او خارج نمی شود تا آن هنگام که زمین پر از ظلم و جور شده باشد. پس مهدی آن را پر از عدل و داد می کند. او از عترت پیامبر و از فرزندان فاطمه است. در سیره و اخلاق شبیه پیامبر است. هم نام رسول خداست. خداوند کار او را در یک شب اصلاح می کند. پیروزی پیشاپیش او در حرکت است. از روش و سنت رسول خدا پیروی می کند. خطا و اشتباه ندارد و فرشته او را تأیید می نماید. با توجه به این قرائن روشن می شود که مسئله مهدویت و اعتقاد به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف جزء عقاید ثابت اهل سنت است، چرا که احادیث مربوط به ظهور آن حضرت در منابع حدیثی آنها در حد تواتر است. موضوعی که در اینجا جلب نظر می کند این است که اوصاف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در منابع اهل سنت در کلیات با اوصاف ذکر شده در کتاب‌ها و متون شیعیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد. نکته مهم آن که کثرت روایات نقل شده از پیامبر در مورد حضرت مهدی موجب شده که عده‌ای از دانشمندان و بزرگان اهل سنت کتاب‌های جداگانه و مستقلی در مورد امام زمان برشته تحریر درآورند. شیخ محمد ایروانی در کتاب الامام المهدی دیمی نویسد: اهل سنت با گردآوری روایات مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و اینکه در آخر زمان شخصی به اسم مهدی ظهور خواهد کرد، کتاب‌های متعددی نوشتند و طوری که میتوان گفت اهل سنت بیش از 30 کتاب در این باره به نگارش درآوردند.
يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
از جمله این کتاب ها کتاب المهدی نوشته ابی داوود، علامات المهدی نوشته جلال الدین سیوطی، مناقب المهدی نوشته حافظ ابو نعیم اصفهانی، عقد الدرر فی اخبار الامام المنتظر نوشته جمال الدین یوسف دمشقی و بسیاری کتاب های دیگر هستند.
از جمله بشارت های بزرگ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت مهدی موعود می باشند، بشارت خوشحال کننده برای عموم مسلمانان که همه مسلمین جهان اتفاق دارند که این امام همام خواهد آمد.
اهل سنت معتقدند که این مصلح در دورانی ظهور میکنه و پا به عرصه وجود میگذاره و در واقع در اجتماع بشری میاد که دنیا پر از ظلم و جور شده.
حضرت مهدی از اولادهای حضرت حسن عسکری رضی الله تعالی عنهم میباشد.
گرچه قرنها از زمان غیبت امام زمان میگذرد، اما هیچگاه نور امید در دلها خاموش نشده است. همه چشم انتظار طلوع خورشید تابناک عدالت هستند تا بر جهان نور بیفشاند، تیرگی ها را بزداید و بندهای بردگی و اسارت را از گردن ها بگشاید. با این حال انتظار برای آمدن منجی هرگز بدان معنا نیست که تا زمان ظهور او دست روی دست گذاشته و هیچ اقدامی برای اصلاح امور بشر و مقابله با ظلم و تبعیض انجام ندهیم. انقلاب جهانی حضرت مهدی به میوه شباهت دارد که برای رسیدن و کامل شدن باید مراحلی را طی کند. میوه در زمان معینی آماده چیدن می شود. موعود جهانی نیز در شرایطی که جهان برای حضور او آمادگی پیدا کند، بخواست و اراده خداوند از پس پرده ظاهر می شود. لذا زمان باید به پیش برود و افکار متحول شوند تا جهانیان آماده پذیرش آن منجی عدالت گستر شوند.
هوای قلب من بارونی و سرده، بدون روی تو نصیب من درده، بدون روی تو نصیب من درده. ای نگارم نگارم نگار، ای بهارم بهارم بهار، یا ابا صالح. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره. تمام هستی و دار و ندارم، فدای تو بیا قابل نداره، قابل نداره.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته معرفت دینی در همینجا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد این بحث را پی خواهیم گرفت و از شما میخواییم که با ما همراه باشید. شماره پیامک های برنامه را به یاد داشته باشید: 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. پیروز و تندرست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دلم صدای دل تنگی نداره،
شده خاکستر و زنگی نداره،
دلم صدای دل تنگی نداره،
شده خاکستر و زنگی نداره،
نمیگویم که من چشم انتظارم،
هنایم پیش تو رنگی نداره.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تو رو تو گریه ها حس کرده بودم، سر سجاده های بیقراری، با این چشمای خواب گلوده بود، خیز ببین سخت چقدر چشم انتظاری، خدا میدونه که تا کی قراره، مثل خورشید پشت ابر باشی، تا کی باید دلیل خستگی این انتظار و صبر باشی،
با دستایی که رو به آسمونم، یه عمره که فرنج خوندی برگرم، تموم جامعه ها رو منتظر موندی برگرد، همه وقتایی ها که خواب بودم، شاید از چشم تو افتاده باشم، تو برگرد هون میدم جمعه بعد، بسه اومدنه آماده باشم. کاری برمیاد از دست دنیا جز این که واسه تو دیوانه باشه، آخه مهمونی که انقدر عزیزه خودش میتونه صاحب خونه باشه، خودش میتونه صاحب خونه باشه. با دستایی که رو به آسمونم، یه عمره که فرج خوندی برگرم، تمومه جامعه ها رو دلتایی و که خواب بودم.
دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 7:30 از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از شما دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد گازرگاه شهر هرات افغانستان را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار نگرانی از تداوم حملات تروریستی در افغانستان تأکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پدیده شوم افراطگرایی، خشونت و تروریسم در کنار افغانستان و ملت مظلوم آن خواهد ایستاد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجه ایران ضمن تسلیت به خانواده قربانیان حمله تروریستی در مصلی گازرگاه هرات از خداوند متعال برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل مسئلت کرد. در انفجار امروز مقابل ورودی مسجد جامع گازرگاه شریف در هرات علاوه بر شماری از نمازگزاران مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد به همراه 13 محافظش جان باخت. افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگست سال 2021 بارها شاهد عملیات نیروهای داعش بوده است. در این مدت مسئولیت اکثر حملات تروریستی در افغانستان به ویژه عملیات علیه مساجد را داعشی ها بر عهده گرفتند. اما در پی حادثه خونین در مصلی گازرگاه هرات، جامعه روحانیت هرات با انتشار بیانیه این حادثه را محکوم کرد و خواستار همبستگی و وحدت مردم علیه توطئه های دشمنان شد. در این زمینه گزارش بشنوید از همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
در پی حمله خونبار انتحاری در مسجد جامع گازرگاه شهر هرات که بر اساس آمار رسمی بیشتر از 50 کشته و زخمی در پی داشته است، جامعه روحانیت ولایت هرات متشکل از علمای اهل سنت و تشیع با صدور بیانیه این اقدام تروریستی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که خبر انفجار در مسجد جامع گازرگاه شریف که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نمازگزاران گردید دریافت شد. جامعه روحانیت ولایت هرات در ادامه این بیانیه تاکید کرده است پدیده شوم ترور و انفجار جغرافیا و مذهب نمی شناسد و دشمنان اسلام با انجام این اعمال وحدت و انسجام امت اسلامی را نشانه می گیرند. در ادامه این بیانیه همچنان آمده است که آنچه که امروزه در مسجد جامع گازرگاه شریف اتفاق افتاد اعلام خطری است که همه دلسوزان مخصوصا علمای دین باید موضع شفاف و صریح در مقابل جنایات گروه های تکفیری اتخاذ نموده و به صورت منسجم آن را محکوم کنند. جامعه روحانیت ولایت هرات در این بیانیه ضمن اعلام انزجار نسبت به هتک حرمت مساجد و کشتار نمازگزاران به خانواده های مصیبت دیده تسلیت گفتند و از مردم شریف هرات می خواهند تا وحدت و همبستگی خود را بیشتر از گذشته حفظ و توطئه های اعتمادی دشمنان را خونسا کنند. در پایان این اعلامیه علما و روحانیون عضو جامعه روحانیت ولایت هرات همچنان از مقام های محلی نیز اکیدن خواستند تا در تامین امنیت تمامی شهروندان مخصوصا مراکز دینی و مساجد ولایت هرات مجدانه تلاش کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. سخنگوی طالبان برداشت رسانه‌ها از اظهاراتش در مورد رژیم صهیونیستی را نادرست خوان و عملکرد آن رژیم را ظلمی بزرگ توصیف کرد. مولا محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در مصاحبه با تلویزیون الجزیره رابطه این گروه با رژیم صهیونیستی را بدون مشکل خوانده بود. پس از انتشار این اظهارات در رسانه‌ها، سخنگوی طالبان امروز در رشته توییتی برداشت رسانه‌ها از سخنانش را اشتباه خواند و نوشت بیت المقدس قبله اول مسلمین و ارزش مشترک و مقدس همه امت اسلامی است و کاری که اسرائیل در فلسطین انجام می‌دهد ظلمی بزرگ و آشکار است. ملا محمد نعیم احتمال بر رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی دولت موقت طالبان را مردود دانست و در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرد طالبان حتی یک لحظه در کنار ظالم نخواهد بود. مقامات طالبان قبلا نیز بارها ضمن محکومیت جنایت رژیم اسرائیل در فلسطین این رژیم را نامشروع و ظالم توصیف کردند. نخستین کاروان از مهاجران افغانستانی ساکن خراسان رضوی که تاکنون به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف نشده بودند امروز از مشهد الرضا راهی کربلای معلا شدند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با رادیو دری گفت این کاروان زیارت اولی اتباع افغانستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی با عنوان منتظران ظهور از مشهد اعزام شدند. سید علی قاسمی افزود در مجموع 151 زائر افغانستانی زیارت اولی از خراسان رضوی و 13 نفر از خراسان جنوبی در قالب این کاروان به صورت رایگان راهی سفر اربعین حسینی می شود و گفته و این زائران از میان جوانان مهاجر افغانستانی در رده سنی 18 تا 25 سال انتخاب شدند. رئیس مجلس دومای روسیه گفت اگر اتحادیه اروپا قصد خروج از بحران انرژی این روزهای خود را دارد باید تحریم‌های خود علیه مسکو را لغو کند. ویاچسلاو ولودین امروز گفت اگر اروپا می‌خواهد از بحران انرژی خود عبور کند باید تحریم‌های مسکو را لغو کند زیرا امنیت انرژی اروپا بدون روسیه ممکن نیست. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در واکنش به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه اعلام کرد برنامه‌های گروه 7 برای محدود کردن قیمت نفت روسیه به طور قابل توجهی بازار جهانی نفت را بی‌ثبات خواهد کرد. در پی شروع جنگ در اوکراین کشورهای اروپایی به بهانه حمایت از این کشور تحریم‌های گسترده‌ای علیه بخش انرژی روسیه وضع کردند. در حال حاضر این تحریم‌ها گریبانگیر اروپا شده و این قاره با بحران بی سابقه انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. سازمان ملل متحد از تخریب 14000 منزل مسکونی و نابودی 84000 هکتار زمین کشاورزی در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داد. باران‌های شدید و سیلاب اخیر در افغانستان که کارشناسان تغییرات آب و هوایی را دلیل آن اعلام کرده اند علاوه بر تلفات جانی خسارات مادی سنگینی بر جای گذاشته است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در گزارش اعلام کرد سیلاب‌های اخیر در افغانستان به بیش از 110000 نفر آسیب وارد کرده است. این گزارش افزود 56% از حوادث سیل و بیش از 1/3 خانواده‌های آسیب دیده در شرق افغانستان ثبت شده است. اداره کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد در سیل اخیر 14000 خانه، 161 مدرسه، 7 مرکز درمانی، 7 منبع آب آشامیدنی، 84500 هکتار زمین کشاورزی و 7500 دام نیز تخریب شده است. آخرین خبر این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه همه طرف‌های عراقی را به خویشتنداری و آغاز گفتگو دعوت کرد. اوضاع عراق طی این مدت و ویژه در هفته‌های گذشته پس از تظاهرات آشوبگران حامی جریان صدر متشنج شد. حامیان جریان صدر پس از اعلام کنارگیری سید مقتدی صدر رهبر این جریان به نهادهای دولتی عراق تعرض کردند و برخی از ساختمان‌ها را تحت اشغال خود درآوردند که این اقدام در نهایت به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شد. در پی این درگیری ها 30 نفر کشته و حدود 700 نفر از جمله ده‌ها نیروی امنیتی عراق مجروح شدند. پس از تشدید آرامی ها رهبر جریان صدر در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب الاجل یک ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از منطقه سبز بغداد شد و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگشت. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خب دوستان محترم، رازهای زندگی این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان بشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع هنر نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بیایید با هم حرف بزنیم. اما چگونه؟ میدانید یکی از مهارت‌های مهم زندگی چگونگی تعامل با دیگران است. ما در زندگی اجتماعی گاهی با گفتار تند و خشونت‌آمیز همراه با توهین از سوی دیگران مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود تا در برابر آن نوع عکس‌العمل نشان دهیم، به خصوص در جامعه امروز که با ادبیات رفتاری متفاوتی روبرو هستیم. نوع حرف زدن، تهدید کردن، تحقیر و تمسخر انسان‌ها امر عادی در جهان کنونی به شمار می‌آید. گفتیم مهارت‌های زندگی کسب توانایی‌هایی است که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می‌گردد. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند تا مثبت عمل کنند، هم خود و هم جامعه را از آسیب‌های روانی اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خیش و جامعه را ارتقا بخشد. حرف زدن با احترام به شخصیت مقابل نشان دهنده فرهنگ و رشد فکری فرد و به عبارت سلامت روان است. زمانی که فرد از لحن تمسخرآمیز و یا واژه‌های صریح استهزایی برای تحقیر دیگری استفاده می‌کند، آگاهانه و یا ناآگاهانه زمینه اختلال در ارتباط را فراهم آورده و ضمن آسیب رساندن و انتقال پیام، شخصیت اخلاقی خود را مخدوش می‌کند. فرشاد شیبانی، متخصص روانشناسی بالینی، میگوید تمسخر حالت منفی در ذهن است که فرد موضوعی را که از نظر روانی برای او تنش ایجاد میکند در قالب کلمات به شخص دیگر ابراز مینماید تا از تنش خود بکاهد. از آنجا که ارتباط با دیگران بروز دهنده شخصیت و اخلاق افراد است، لازمه این ارتباط رعایت آدابی است که حس احترام و عزت نفس را برانگیزد. در راستای پرورش همین مهارت و صفات نیکوست که قرآن کریم به اهل ایمان پیشنهاد می‌کند در صورت مواجه شدن با افراد کوتاه‌فکر، نه تنها بزرگواران از بی‌ادبی آنها درگذرند، بلکه او را با کلمات و عبارات زیبا و خوشایند مورد خطاب قرار دهند. خداوند در توصیف عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان آیه 63 می‌فرماید و چون نادانان ایشان را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند و آنها سلام می‌گویند. برخی افراد به منظور به اعتنایی کردن دیگران از عوامل تمسخر بهره می‌گیرند و برای مجلس آرایی و خوش آمد حاضران از آبرو و حیثیت آنها مایه می‌گذارند و با کارهای از قبیل تقلید در راه رفتن، سخن گفتن و اشاره و کنایه و امثال آن مستمعان و دوستان خود را راضی می سازند. این گونه افراد از این طریق حس خودپسندی و انتقامجویی خیش را اشباع می کنند. اما بندگان حقیقی خداوند در ارتباطات کلامی میان فردی خیش جانب عقل را رعایت می کنند. اینان هنگامی که با افراد نادان برخورد می کنند، نه تنها از گفتار بی‌ادبانه آنان اندوهگین نمی‌شوند، بلکه از سر خیرخواهی برای آنها آرزوی سلامتی می کنند. حجت الاسلام قرائتی
کلام لبی که تکون میخوره برای لب شش دایی داریم چی بگیم؟ قولن کریما حرفات کریمانه باشه قولن لینا نرم باشه قولن بلیغا حرف و مردم بفهمن یه چیز نگید مردم نفهمن بگو خود عمرت بگو نگو ابقا کمولا وقتی میگی علیه آلاف و تحییت و سلام یه عده لذت بند یه عده نفهمن آلاف چی شد صلوات بیشمار خدا بر او وقتی میگی آلاف همون یعنی صلوات بیشمار خدا عمرت بده ابقا کمولا کلماتی باشی که مردم بفهمن چی میگی میسورا روون باشه معروفا اصطلاح جدید خلق نکن همون چیزی که مردم با ذهنشون آشناست همونو بگو
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع هنر نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن با شما صحبت میکنیم لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید
زندگی منشوری است در حرکت دوار منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی خیال انگیز و پرشور ساخته است
مسخره کردن درباره هر کسی که باشد ارزش منفی دارد البته هرچی شخصیت فرد محترمتر، مفیدتر و در پیشگاه خدا بالاتر باشد به همان نسبت تمسخر او زیانبارتر و دارای ارزش منفی بیشتری خواهد بود. بی تردید هر عضوی از اعضای جامعه موقعیتی دارد که باید از این موقعیت در راه تامین مصالح و منافع اسلامی استفاده شود و تحقیر او سبب می شود تا کاری که از وی به سود جامعه برمی آید درست انجام نگیرد و استفاده لازم را از او نبرند. روشن است که این کار به زیان جامعه خواهد بود و علاوه بر این ممکن است در نفوس افراد هم آثار بدی از خود به جا بگذارد و روح انتقامگیری و ضربه زدن متقابل را در طرف برانگیزد. از سوی دیگر استهزا و تمسخر دیگران علاوه بر توهین به دیگران آثار سوء بر خود شخص دارد. چرا که سرگرم شدن به این امور مبانی اعتقادی مردم را سست و ضعیف نموده موجب غفلت از یاد خدا می شود. قرآن کریم هشدار می دهد که این گونه رفتار یک ناهنجاری است که می بایست از آن پرهیز کرد. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد تا فردا و برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان
شنونده های عزیز و محترم و پایان برنامه های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم از اینکه تا این لحظه با برنامه های خودتان همراه بودین از شما تشکر میکنم من به اتفاق همکارانم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار